هاست، جای دیگه به اون شکل کاربرد نداره، مگر اینکه در یک سری چیزها به هم دیگه نزدیک باشن که اون از نظر علم اتنوموزیکولوژی بر بررسی فرهنگشناسی تطبیقی به ما این رو میده که بگیم که مثلا موسیقی قشقایی ها تا چه اندازه مستقل هست، تا چه اندازش میتواند مشترکات داشته باشه مثلا با موسیقی آذربایجان یا مثلا با موسیقی ترکمن های ایران. این میشه موسیقی قومی ما، نواحی ما. اما وقتی میگیم موسیقی محلی، این حساب دیگه است. موسیقی محلی تعریفی است که در زمان گذشته پیش از انقلاب پدید آمد. اون هم علت این بود که دستگاه فرهنگی اون موقع به این نتیجه رسیده بودن که باید برای هر شهرستانی یک ارکستر موسیقی داشته باشن که نمایانگر فرهنگ منطقه هم باشه، منتها با جلوه هایی که دربار میخواست نو باشه. بعد در نتیجه اومدن برای هر شهرستانی یک ارکستر تعریف کردن برای ادارات فرهنگ و هنر اون موقعی که داشتن. تو این ادارات فرهنگ و هنر یه ارکستر کوچیک یا دو ارکستر کوچیک وجود داشت که ترکیب سازها ترکیب سازهای ایرانی به اضافه سازهای فرنگی بود. مثلا ویولون بود، چون ویولون میدونید ساز فرنگی، ساز ایرانی است. مثلا کلارینت بود یا پیانو همراهش بود. این ولی در کنارش مثلا سازهای ایرانی هم بود، مثل سنتور، فرض بفرمایید ستار، تار، اینها.
ولی همون ملودی های در واقع نواحی براشون نواخته میشد.
ببینید اینا وقت اینا این ترکیب ارکستری می آمد بر اساس نغمگی های محلی که وجود داشت، یه شعر برای کار می ساختن، برای اثری که می خواستن اجرا بکنن، یه شعر دو شعر ما مناسبتی بود، سه تا شعر می ساختن با این ارکستر اجراش میکرد. اینو بهش اینو دیگه بهش نمیتونیم بگیم موسیقی نواحی یا موسیقی اقوام. این موسیقی محلی است، موسیقی که نو هست با زبان امروز موسیقایی.
استاد جاوید، این میتونست در واقع کمک کننده باشه به موسیقی نواحی ما، یا اینکه کمی میتونست آسیب زننده باشه؟
نه، میتونه حرف نوعی باشه، میتونست کار خوب اگر ادامه پیدا میکرد میتونست حرکت خوبی باشه. منتها توی انقلاب اصلا زیر و رو شد این قضیه. حتی من اعتقادم بر این هستش که حمایت از ارکسترهایی که پدید آمده بود چون ضعیف شد به این ارکسترها از بین رفتن، اون ارکسترها یک تعریف ایرانی پیدا کرده بودن، تعریفی که میتوانست در خدمت انقلاب هم قرار بگیره. و گرچه که یک بخشش این کار رو انجام دادن، یعنی یک عده‌ای که کارشناس کار بودن اومدن در خدمت انقلاب و این کار رو انجام دادن، مثل استاد راقه از همین ترکیبای ارکستری استفاده کرد و در ترکیبای ارکستری نوعی که پدید آمده بود استفاده کردن و یک سری سرودها در خدمت انقلاب ساختن و خیلی هم خوب میتونست ادامه پیدا بکنه. الان هم هستن، منتها آثاری که تولید میشه به لحاظ متنی دوچار مشکل شدن، یعنی متنها ضعیف شدن، بیشتر عاشقانه. یعنی مثلا الان شما از هر 100 تا ترانهی که میشنوید 90 تاش تا 95 تاش عاشقانه است، در حالی که ما موسیقی کار داریم در میان جامعه‌مون، یعنی همه اقوام ایرانی رو در نظر بگیرید، چون پهنه ایران اسلامی میشود تمام اقوام ایرانی، تمام استانهای ما. اینها موسیقی کار دارن، موسیقی رزم دارن، موسیقی حماسه دارن، موسیقی خبری دارن، موسیقی مذهبی دارن. توجه به این شاخه های مختلف هر کدوم از این استان ها بین 10 تا 15 تا بعضی از استان ها تا 21 شاخه موسیقی خاص خودشون دارن. منتها توجه به این شاخه ها به اون شکلی که باید و شاید صورت نگرفته، فقط الان رفتن سمت اینکه ترانه های عاشقانه بسازن و فکر میکنن این موسیقی است. من اینم خدمتتون عرض کنم که موسیقی صرفا ترانه نیست. موسیقی در تعریف جهانیش به موسیقی بی کلام گفته میشه، یعنی موسیقی که بتواند بدون کلام مردم رو تحت تاثیر قرار بده. اون چیزی که با کلام هست به عنوان موسیقی حساب نمیشه، وکال حساب میشه، این صدا.
درسته. این که در واقع بیشتر در موسیقی محلی یا حالا نواحی هم توجه داره بیشه به ترانه های عاشقانه به علت این نیست که استقبال بیشتره، یعنی بازار یا مارکتی که براش وجود داره شاید بیشتر از اینه که به موسیقی دیگر در واقع به تقسیمات دیگر و انواع دیگر پرداخته بشه؟
نه خیلی، فقط به دلیل ناشناختگی و کار روش نشده. همین ترانه که قبل از گفتگوی ما داشتید پخش میکردید، این خودش ترانه کاره. اون هلمالی ترانه های کار مربوط به مناطق جنوبه که موقعی ماهی گرفتن و اینها از دریا خونده میشه تو لنجه های تو اون قایق های قدیمی که وقتی ماهی میگرفتن با بادوان و اینها بود کار میکردن، این آوازها رو میخوندن، تور مینداختن دریا. با لنجه ها هم همینجوره تور مینداختن دریا میگرفتن. موقع کشیدن این تورها و موقع حمل ماهی ها و اینا برای هر کدومشون یه آواز داشتن. هلمالی هم جز به همون آوازهای کاره و خیلی هم قشنگ تنظیم شده بود، خیلی خوب کار شده، با زبان نو داره کار میکنه، مردم هم تحت تاثیر قرار میده، زبان بومی خودش هم داره، حرف نو هم داره، نوآوری هم انجام شده. این یکی از آثاریه که در مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما خودش تولید شده، در مرکز در یکی از مراکز صدا و سیما تولید شده، مجوز پخش هم گرفته. خیلی اثر خوبی هم موسیقی کاره. اینو شما الان دارید پخش میکنید، مردم هم ازش لذت میبرن چون زیباست، هم به لحاظ ریف هم به لحاظ متن. فقط مسئله که هست اینه که متن رو بایستی برای مخاطب بشناسونیم که از این نظر ضعف داریم، چون غالبا وقتی ترانه پخش میشه متن رو خیلی بهش توجه نمیکنن که این ترانه مثلا با این ریتم زیبا، با این ملودی زیبا، با این ضرب آهنگ خیلی خوب و اجرای بسیار مناسب چی داره میگه.
استاد این در واقع کار کسانی مثل حضرت عالیست، پژوهشگرانی
مثل
شما که
نه خود ببینید یکی از مسائلی که هست ببخشید
نه خواهش میکنم از رو که این دغدغه مندی چون فرمودین که اطلاعات شاید کم هست در این زمینه،
بله
شمایی که اطلاعاتتون بیشتر هست اینه باید کمک کنید
رسانه در چرخه رسانه اتفاق که باید بیفته تو همین برنامه سازی هست. باید تهیه کننده محترم یا دبیر برنامه خیلی راحت این موسیقی‌هایی رو که انتخاب میکنن یه آشنایی نسبت به متنش پیدا بکنن. متن تمام اینها در مرکز موسیقی سازمان مخصوصا تو امور استان‌ها وجود داره، فقط کافیه تلفن بزنن بگن آقا این متن این ترانه چیست، تمام متن براشون میتونن. آقای حسینی اونجا نشستن فقط برای همین کار که بیشتر.
استاد جاوید منظورم به لحاظ تولید کار بود، یعنی میگم اگر تولیدات در این زمینه کمتر هست و بیشتر به کارهای موسیقی نواحی پرداخته میشه که میفرمایین عاشقانه ها و ترانه های عاشقانه درش بیشتر، اگر قرار است که ترانه های دیگه هم بیشتر کار بشه باید اشخاص مطلع مثل شما در واقع این کارها رو کمک کنند به تولیدش دیگه که بعدش پخشش کرد.
در مراکز استان هایی که سازمان تولید موسیقی داره این اطلاعات رو به افراد میدن، کسانی که میخوان همکاری بکنن این اطلاعات رو آگاهی ها رو میدن که این زمینه های نیاز موسیقی رو داریم. منتهای یه مسئله که هست دستشون بسته است از نظر تولیدی، برای اینکه مثلا به یه مرکزی میگن که 5 تا مثلا کار تولید کنید در سال یا مثلا 3 تا کار تولید کنید، اینه که مشکل ایجاد میکنه. و الا از نظر تولید با آگاهی کامل در مراکز صورت میگیره. اما بازار آزاد قضیه چیز دیگری است، یعنی اون چیزی که زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی داره صورت میگیره با همه نظارت ها صرفا عاشقانه است، اصلا به سمت کار و اینجور چیزا یا موضوعات دیگه شاخه های موسیقی دیگه نمیرن. همینجاست که اون بحث نظارت بر موسیقی کشور رو یه خورده میبره زیر پرسش که چرا تا به حال نشده.
بسیار همون دیگه باید وجود داشته باشه که در واقع اینجا هم بشه بیشتر پخششون کرد و همه
بله،
مردم در واقع
عامه باهاش بازار آزاد. شما چیزی راجع به این شاخه‌های دیگر موسیقی اقوام ما نمی‌بینید.
درسته. جناب استاد جاوید از جشنواره موسیقی نواحی به ما بگید لطفاً شرایط.
من از جشنواره موسیقی نواحی هیچی نمیدونم به دلیل اینکه هیچ همکاری با اینا، من یک دوره بیشتر دو دوره بیشتر همکاری نداشتم. اون دو دوره هم چون دیدم این جشنواره با مشکلات فراوانی روبرو هست و اصلا ساختار این جشنواره رو به این شکلی که الان داره اجرا میشه اصلا قبول ندارم و همین خاطر راجبش نمیتونم حرف بزنم.
ساختارش چه اشکالی داره؟ به هر حال شما یعنی در واقع کسانی مثل شما باید باشن فکر میکنم که یکی از بنیانگذاران این جشنواره‌های مختلف موسیقی نواحی هم خود حضرت عالی بودید. اما اگر مثلا استاد هوشنگ جاوید قرار باشه که نباشند چه اتفاقی میفته بعد برای این جشنواره؟
من نبودم تا راش به شما حساب بکنید اتفاقات خاص خودش افتاده. این اینو جشنواره‌ها الان دیگه کاربرد به اون شکل برای جامعه ما نداره. من راحت حرف میزنم. این جشنواره رو بایستی یه بودجه کلانی که در اختیار این جشنواره قرار میدن اصلا این بودجه رو تقسیم بکنن بین 34 استان ما و هر استانی برای خودش در سال یک جشنواره موسیقی خودش رو برگزار بکنه، منتخب‌های اول اینها بیان در یه مرکزیت جشنواره مثل فجر مثلا یه شاخه‌ای که بخشی اونجا تو فجر باز بکنن به نام موسیقی نواحی، بعد اونجا اون منتخب‌ها برن اونجا برنامه اجرا کنن، بعدم یک و دو و سهش نکنن. این که بگیم این اول اون دوم مثلا زشته که ما بگیم موسیقی بختیاری مثلا اول، موسیقی کرمانشاه دوم. این اصلا شایسته یه چیز ما نیست، شایسته موسیقی نواحی ما نیست. بایستی گرچه که تو این دو سه دوره اخیر من تنها مورد مثبتی که دیدم این بود که اومدن این یک و دو و سه رو برداشتن به همه گواهی شرکت میدادن و اینکه اجرا کردید و کارتون خوب بود و اینها، ولی اصل قضیه این هستش که این جشنواره الان دیگه با این فضای جمعیتی که اضافه شده پاسخگو نیست، به اضافه اینکه بسیاری از موضوعاتی که به موسیقی نواحی مربوط میشه تو این جشنواره تا همین الان فراموش شده است. یک عده آمدن مثلا یه نفر آمده شده دبیر مثلا مدعی شده که من منظومه ها رو کار میکنم. منظومه ها مگه شوخی هست؟ یه چیزی حدود 2000 تا 2500 تا 3000 منظومه در کشور ما وجود داره، چه شفاهیش چه مکتوبش. در فرهنگ های مختلف با یه جشنواره، دو جشنواره، سه جشنواره که نمیشه اینا رو مثلا، بعد هر کدوم از این منظومه ها برای خودشون دست کم 5 تا 6 نوع آهنگ دارن که وقتی اون کسی که اجرا میکنه منظومه رو رو این آهنگا داره این ترانه ها رو میخونه و روایت خودش رو هم انجام میده. یعنی شما اگر بگیرید که مثلا 2000 منظومه 2000 رو ضرب در 5 بکنید میشه 10000 آهنگ. این 10000 آهنگ رو توی یه جشنواره مثلا سه روزه در طول سال یک بار نمیشود گردآوری کرد، فقط یک ادعاست. من خیلی راحت میگم این یک ادعاست، چون اون که تازه تو فرصت جشنواره‌ای که طرف آمده هنرمند رو دعوت میکنن بهش میگن 10 دقیقه بیشتر یا یه ربع بیشتر یا 20 دقیقه بیشتر وقت نداری. یک منظومه ساده رو فقط یک هنرمند به درستی بخواد از ابتدا تا انتهاش اجرا بکنه بین 45 دقیقه تا یک ساعت و نیم، گاه تا دو ساعت این منظومه ها طول میکشن که از صفر تا صدش با همه آهنگاش اجرا بشه. پس میبینیم که این جشنواره ها با این شکلات نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشه. خیلی راحت من آماریش هم نگاه بکنید میبینید همین خواهد شد. ما الان ضعف های متفاوت و مختلفی داریم. اگر این جشنواره، من یه پرسش خیلی ساده میکنم از کسانی که دستن در کار این جشنواره تو وزارتخونه هستن، یعنی اصلا پرسش از وزارتخونه باید داشته باشیم، این که اگر که این جشنواره پاسخگوی جامعه بود چه نیازی بود که ما بیایم جشنواره مثلا زاگرس نشینان رو ایجاد کنیم که هر دو سال یک بار اجرا بشه؟ خب همون بودجه رو میتونستن تو نواحی خرج بکنن. پس میبینید یه جای کار لنگیده که اومدن جشنواره زاگرس نشینان رو گذاشتن، یا مثلا یه سازمان دیگه اومده موسیقی عشایر رو گذاشت. خب این خیلی بد بود، برای اینکه این یعنی این که جشنواره نواحی نتونسته اون نیازهای موسیقی کشور، اون ارتقایی که باید میداده به موسیقی کشور رو ایجاد کنه. و علتش هم علل مختلفی هم داره. واقعا الان بایستی این جشنواره هر شهرستانی، هر استانی رو مجاب کنن برنامه ریزی جدید براش بکنن، مجاب کنن هر استانی برای خودش با استفاده از عوامل بومی که داره، ما جوانای هنرمند تحصیل کرده موسیقی و همینطور کسانی که با شناخت کامل موسیقی اونجا آشنایی دارن کم نداریم، پژوهشگر موسیقی منطقه‌ای در هر منطقه داریم، به عنوان مطلع منطقه اینا میتوانن در کنار افراد کارآمد موسیقی قرار بگیرن، خوب و بد رو تشخیص بدن و خود استانها برترین های خودشون رو معرفی بکنن. هر سال این کار رو میتونن بکنن و این ارتقایی میشه، و الا با این شکل جشنواره‌ای به هیچ جا نمیرسیم. ضمن این که یه مسئله دیگه هم دارم که اینو باید خیلی بهش توجه بکنیم، اونم این که در همین جشنواره موسیقی نواحی ببینید هنرمند رو دعوت میکنیم، میاد مثلا از خوزستان یا هنرمند پیر یا مثلا جوانی رو دعوت میکنیم بیاد یه موسیقی محلی خودش رو نشون بده. چقدر بهش میدن از نظر هزینه ای؟ خب یه جشنواره باید وقتی یه هنرمند حضور پیدا میکنه حداقل یه احترام خاصی براش قائل باشن به لحاظ مالی که وقتی این میره با یه دست پوری بره بتوانه سه ماه زندگی بکنه. دو میلیون نهایت 2500 بهش میدن. ولی خیلی جالبه در کنارش این توجه رو به کسایی که اقتصادی هم مثلا اقتصاد هنر رو هم دارن دنبال میکنن میگم 2 میلیون به یه هنرمند میدن، 10 میلیون کل مجموع هنرمندا مثلا 80 میلیون 100 میلیون پول میگیرن میرن. و خیلی جالبه که یک گروه صدا بردار مثلا دعوت میکنن که بیاد صدا برداری بکنه، اون گروه صدا بردار برای مثلا 4 شب جشنواره یه هم 50 میلیون 60 میلیون هزینه دریافت کرده.
جناب استاد جاوید
این اختلاف همینجا نشون میده که هنرمند این وسط حقی که باید بهش برسه نمیرسه.
مطمئنم که دغدغه ها زیاده و فرصت کوتاه. من خوب شد این رو از شما پرسیدم که به هر حال به کاستی های اشاره بفرمایید. امیدوارم که کسانی مثل شما باز هم باشن در جاهایی که تاثیرگذار هستن در این سبک جشنواره و این اتفاق ها، چون دوریتون اتفاق خوبی رو رقم نمیزنه. خیلی متشکرم که گفتگو کردید با پشت صحنه رادیو تهران. جناب استاد هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی و آینی، بهتون شب بخیر میگم.
لطف دارید شما،
سپاسگزارم.
چند خوری غصه ایام، غم ایام گذران است، خوب و بد هر جا بمانه، رسم خوبم به جهان است، رسم خوبم به جهان است. چه نشستی که ببین تا غم دل به سر آید، دست به جنبم دست به جنبم تا که شادی به در آید، تا که شادی به در آید.
لال کردم بوانه و دلگیری آما، و صبح لیلی عزیزم زنجیر کری آما. لال کردم بوانه و دلگیری آما، و صبح لیلی عزیزم زنجیر کری آما. ام سروان یا گشور جن شن مدایل شنم، ام سروان یا گشور جن شن مدایل شنم. جات درک بگرن بوانم هریم شو بیوانم، جات درک بگرن بوانم هریم شو بیوانم.
همانت خاطرات است پشت خوبان، هر زیاد است حرف تنها مال باد است، همه چی وفق مراد است، همه چی وفق مراد است.
منال کردم بوانه و دلگیری آما، و صبح لیلی عزیزم زنجیر کری آما. منال کردم بوانه و دلگیری آما، صبح لیلی عزیزم زنجیر کریاما. ام سروان یا گشور جن شن مدایل شنم، ام سروان یا گشور جن شن مدایل شنم. جات درک بگرن باوانم هریم شو بیوانم، جات درک بگرن باوانم هریم شو بیوانم.
به میزبان دومین مهمان گرانقدر امشبمون هستیم، جناب آقای صادق آزمند. دوستانم بخشی رو آماده کرده بودن در مجلس امشب برای معرفیشون که خب فرصتمون خیلی کوتاه هست، متاسفانه نتونستیم پخش کنیم، اما خودشون پشت خط تلفنی هستند. گفتگومون رو باشون آغاز میکنیم. جناب آقای آزمند سلام، درود بهتون، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به
پشت صحنه. سلام خانم بزرگی، سلام از خدمت شنوندگانتون، در خدمتتونم.
درود به شما، خیلی متشکرم. آقای آزمند، کارهای مختلفی در زمینه موسیقی انجام دادید و
بله.
پژوهش موسیقی، اما شاید چیزی که بیشتر امشب بتونیم خدمت شما درباره‌اش صحبت کنیم کاری هست که برای سریال نونخه ساخته بودین که خب بله. در واقع کردی بود و احتمالاً در این زمینه پژوهش‌هایی کردید و برای ساخت موسیقی این کار اتفاقهایی افتاده که می‌خوام امشب از شما بپرسم که چطور پیش رفتی، چه اتفاقی افتاد، چقدر آشنایی داشتید از پیش. اصولاً فکر می‌کنم در زمینه موسیقی محلی هم کار میکنید حضرت عالی، ولی به هر حال در واقع ما رو به روز میکنین در برای اطلاعاتی در برای خودتون و کاری که ساختید.
خواهش میکنم. در رابطه با تیتراژ پایانی نسخه 3 که کاری بود به نام لیل لیل که اصالت این کار خوبیه که اصالت کردی بود و خیلی فیدبک ما از دوستان ترک زبان داشتیم. اول بهتر قبل هر چیزی بگم که موسیقی حد و مرز نداره، موسیقی کرد و ترک و لور و فارس نداره، موسیقی چیزیه که کاملا جامعه‌ای که آزاده، 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 آزاده. ولی خب لیلیم لیل یک موسیقی فولکلور کردیه که از خوانندگان خیلی خیلی قدیمی و شعرهای خیلی خیلی قدیمی کردستان این کارو کردن و یکی از خوانندگان مطرح ترکیه ابراهیم تابلیف هم این کار رو به صورت کاور به زبان ترکی خونده. ما توی موسیقی خیلی از موسیقی‌های فولکلور داریم که کشورهای مختلف زبان‌های مختلف میخوننش. مثلا ساری گلیم یکی از مقام‌هایی که هم ارمنی‌ها میخوننش و هم در ارمنستان ترک‌ها به زبان خودشون و قومیت‌های مختلف به زبان و به گویش خودشون این ملودی فولکلور رو خوندن و در کل موسیقی حد و مرز از دیدگاه من حقیق نداره و میشه که به هر سمتی که بره مهم مهمترین بخش برای همه شنوندگان، برای همه مردمی که موسیقی تیتراژ پایانی رو خوندن، حالا دوستانی که یکم تعصب نگاه کردن و دوستانی که تشویق کردن، برای همه مهم این بود که دل مردم شاد بشن و خوشحال بشن. تمام هدف من توی کار موسیقی هم خارج از اون بخش پژوهش مقامی، بخش پژوهش که همچنان دارم پژوهش میکنم، من از سفر کرمانشاه تازه برگشتم، تمام روستاهای اونجا رفته بودم برای جمع‌آوری آواهای قدیمی، آواهایی که 2500 سال قدمت دارن، آواهایی که باربود و یا به قول کردها باربد برای خسرو پرویز میخونده، شاهنامه خونی هایی که داشتن. و
چه کاری براش انجام دادین آقای آزمند؟ این که میفرمایین جمع آوری، یعنی برامون دقیق تر میگین که چه کاری روش انجام دادید به صورت پژوهشی؟
بله، تحقیق من این بوده که خب من اولین سازم از 6 سالگی موسیقی کار میکنم و اولین سازی که و ساز تخصصی که دارم ساز تنبور، یک ساز کردی و ساز تنبور اولین ساز ایرانی هست و ناخودآگاه سازی که ساز مقامیه، بر اساس مقام ها میره. مقام چیست؟ مقام داستان ها و افسانه هایی که اتفاق افتاده در ایران باستان، اینها به صورت موزیک روایت شده و دل این روایت ها ردیف های موسیقی ما به وجود اومده از دل این مقام ها و من پژوهشگر این مقام ها، موسیقی های مقامی هستم. تحقیق در مورد این سند هایی که وجود داشته، در مورد کارهایی که انجام دادم و شهر به شهر، روستا به روستا تایم گذاشتم، رفتم گشتم، ضبط کردم، ریکورد کردم مستنداتشو از اساتید بزرگی. مثلا هفته پیش که من توی سمت کرمانشاه و از کرمانشاه به گهواره رفتم،
بله.
شهر گهواره توی یکی از روستاهای گهواره یک استاد عزیزی که به نام استاد مهرابی، سید تیمور مهرابی عزیز که دکترای افتخاری موسیقی نوایی داشتن.
آقای آزمند جسارتا کلامتون رو فقط قطع میکنم، فکر میکنم شاید از طریق مستقیم با تلفن با ما صحبت نمیکنین، شاید از طریق در واقع اسپیکر. یکم صداتون رو
الان چطوره؟
فکر میکنم که انشالله بهتر بشه اگر مستقیم از طریق تلفنتون با ما صحبت کنیم.
بله
فرمودین که به گهواره رفتید و با استاد ملاقات کردید.
الو
بفرمایید آقای آزمند.
بله، و اتفاق اینه که مثلا سراغ این اساتید رفتم و بماند که از 6 سالگی
موسیقی مقامی و نوایی رو دنبال میکردم و همیشه پیگیر این موسیقی نوایی و مقامی بودم و تحقیقاتم رو سعی کردم توی سریال و یا فیلم هایی که کار میکنم، مثلا فیلم نان مقدس رو من برای جشنواره بیگ اسکای امریکا که از سینمای ایران کاندید شده بود و جزو کاندیدا بود و جایزه گرفت و کار کردم، باز بر اساس موسیقی مقامی کارش کردم. و یا نونخه هم به همین شکل، یعنی از دل خود مقام ها، از دل خود مردم کردستان، آواهای غنی و قدیمی که داشتن رو سعی کردم فواصلشون رو بیارم توی موسیقی روز، یکمی به شکل طنز و به قول نوازنده ها شیرین کاری هایی که توی سازهاشون میکنن و شیرینی که توی این مقام ها وجود داره سعی کردم از این
هایی. آقای یازمن، ما موسیقی مقامی رو چطور میتونیم ثبت و ضبطش کنیم؟ اینها رو نوت‌نگاریشون که طبعا نکردید؟
نه شده، سینه به سینه.
بله.
موسیقی مقامی ما چیزیه که سینه به سینه، یعنی حتی موسیقی ردیفی ما هم خیلی بخشا بماند که البته نوت‌نگاری شده موسیقی ردیفی، ولی در زمانهای قدیم به این صورت بوده که در مکتب خانه های موسیقی شاگرد میرفته، استاد مینواخته، شاگرد میشنیده و همونو تکرار میکرده. و این تکنیک رو بهش میگن سینه به سینه.
درسته.
موسیقی مقامی هم به همین شکل چند هزار ساله اومده.
بله. ارزم همینه که وقتی که نمیشه که اینها رو در واقع نوت نگاری کرد، آوا نگاری کرد، وقتی که کسی مثل شما میره و پژوهش انجام میده، چطور اینها رو ثبت میکنه، چطور ضبط میکنه، چطور پژوهشش رو ارائه میکنه در واقع؟
بله، من الان خب در عین واحد که این کار دارم میکنم، مستند این کار رو به کمک دوستان، خب من یه گروهی دارم، صدا بردار، تصویر بردار، که تمام این آواها رو دارم روستا به روستا. الان منطقه کردستان هستم، سفر بعدی برای خراسانه، سفر بعدی اگر عمری باشه برای مازندران، سفر بعدی برای لرستانه. و وضع کردن این موسیقی ها و ضبط کردن موسیقی های نواحی و مقامی که ترکیبشون در آلبومی میخوام ترکیبشون کنم با موسیقی الکترون و موسیقی کلاسیک روز دنیا، که این زنده بماند و مستند اینها را ما داریم میسازیم و تلاشمون بر اینه که ایشالله به یاری خدا بتونیم زنده نگه داریم. حالا هر چند سینه به سینه نمیشه، ولی میتونیم به صورت یک مستند فیلمی، به صورت یک مستندی در کنار آلبوم ایشالله ضبطش کنیم که خدا رو شکر خیلی هم در حمایت میشه، هم از سمت میراث فرهنگی، هم از سمت وزارت ارشاد.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما هنرمند ارجمند جناب آقای صادق آزمند، خواننده و پژوهشگر موسیقی. سپاسگزاری میکنم از شما. بهتون شب بخیر میگم.
درود بر شما. خوش خدا نگهدار.
خدا نگهدارت باشه. دوستان خیلی جواب دادن، مثل که هم در فضای مجازی هم در پیام‌های کوتاه.
فضای مجازی رو بخوام بگم، رادیو نقطه پشت صحنه، چند تا رو سریع بخونم. حمید گفته جنوبی بندری، مهتا گفته ترکی، حالا آیدی قدیمی گفتن کردستان، مینا گفته بوشه، حامد گفته با افتخار کردم و موسیقی کردی، و یه دوست دیگه، دوستان دیگه بسیار به بختیاری اشاره کردن و بله. یاس هم گفته شرفخانی جنوب و موسیقی.
رضا فیروزی هم گفتن بختیاری، من حالا بیام وسط حرف شما چون پیام دادم.
زنده باشید.
آخریشو نشنیدم.
یاس هم گفته شرفخانی جنوب و موسیقی گله، من خودم به شخص شرفخانی جنوب بسیار
دوست دارم. عباس تاجیک هم از شهریار نوشتن موسیقی گیلکی و موسیقی جنوبی، دوستی گفتن موسیقی خراسان فراموش نشه. و خب آقای احمد رضا میر مثل همیشه محبت داشتن، کنار برنامه بودن و همه دوستان دیگر. متشکرم از شما آقای صابر ونکی.
سلام متشکرم.
شبتون بخیر. شب شما بخیر باشه. آقای محمد رضا ایمانیان،
ممنون و متشکرم از همه شنوندگان. هر جا کسی سالم و سلامت باشید. خدا نگهدار.
مواظب خودتون باشید. امشب اگر فرصت کردید جستجو کنید یک موسیقی از موسیقی های نواحی کشورمون گوش کنید، لذت ببرید و بیشتر باهاش آشنا بشید. شبتون خوش. بدرود.
قرآن، امید، زندگی طرح ملی 1455